بسم الله الرحمن الرحیم. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. این لن یفترقا رو یه خود بیشتر دقت کنیم، یعنی چی؟ جدا نمیشن این ثقل اصغر و ثقل اکبر از هم دیگه، یعنی که جدا نمیشن. اون وقت اون هفته گفتم بهتون که لا یفترقا یه معنا داره، لا یفترقو یه معنا داره، لم یفترقا یه معنا داره، لن یفترقا یه معنای دیگه داره. لا یفترقا یعنی جدا نمیشن اصلا، لم یفترقا یعنی در گذشته اصلا جدا نشدن، لن یفترقا یعنی هرگز اصلا جدا شدنی نیستن. از اینجا معلوم میشه که همراهی کتاب و عترت به یه معنا، همراهی کتاب و سنت یک همراهی 100% طبیعی تکوینی است. مثل این که میگن که در آب هیدروژن از اکسیژن جدا شدنی نیستن، اگر جدا شدن دیگه آب نیست، اگر جدا شدن نه هیدروژن نه اکسیژن نه آبه. لن یفترقا یعنی اگر جدا شدند دیگه اسلام نیست و نه قرآن و نه اهل بیت. این خیلی نکته مهمیه. لن یفترقا اولین دقتی که بهش میکنیم، نگاهی که بهش میکنیم، معناش این خواهد بود که قرآن با اهل بیت تفسیر میشود، اهل بیت با قرآن تفسیر میشن. کلن فرهنگ دین، فرهنگ مردم هم همینطوره. کلمات جمعی جملی دارن، کلمات جمعی دارن، کلمات تفصیلی دارن. یک معناش اینه که لن یفترقا هرگز اصلا جدا نمیشن. یک معناش اینه که معنای قرآن با اهل بیت، معنای اهل بیت با قرآن. اینو داشتم میگفتم. در عرف معمولی گاهی ما یک کلمه میگیم، این یک کلمه اوکیه. اوکیه یعنی چی؟ مخفف دوتا کلمه است، دوتا کلمه است. اینو برای من پیدا کنه، اتفاقا چند وقت دنبال این هستم. اوکی دوتا حرف انگلیسیه ولی معنا داره، یه داستان داره، اصلا داستان اتفاق افتاده، بعد این اوکی شده علامت و به اصطلاح تایید اون کلمات. یه برنامه هایی هست مفصل تره. من ممکنه حرفامو در 5 دقیقه بزنم، در 50 دقیقه بزنم، در 500 دقیقه بزنم تفصیل. همین دنیا اینطوریه. الان کتاب های دانشگاهی که نوشته میشه یه کلید واژه دارن، یه پروپوزال دارن، مقدمه دارن، یه به اصطلاح متن دارن، یه ریزالت یا نتیجه دارن، نتیجه گیری دارن. تمام کتاب ها اینجوریه. در کل دین حرفا اینجوریه. راجع به این که لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، خود ائمه و پیغمبر صحبت کردن. الان ما درباره ائمه روایت داریم از پیغمبر، همجوری دارم به اصطلاح آماری میگم. درباره قرآن هم روایاتی داریم از پیغمبر، مثلا کتاب اصول کافی که کلینی جمع کرده، کتاب الحجش مثلا 400 صفحه است، کتاب القرآنش مثلا 70 صفحه است. کتاب هایی که الان نوشته شده راجع به قرآن، کل عرض کنم خدمت شما که در بهار یک جلد یا دو جلد کتاب القرآن داریم، 91 و 92 به نظرم. راجب ائمه چقدر داریم؟ 7-8 جلد فقط راجب امیرالمومنین داریم. برای هر کدوم از به اصطلاح ائمه، امام حسن و حضرت فاطمه یه جلد، امام حسین یه جلد، امام سجاد، امام باقر، امام صادق یه جلد، تا 51 52 53 راجب امام زمان علیه السلام. کلی مجلدات راجب ائمه داریم، چون احادیث زیاده، اما راجع به قرآن کمتر داریم. چرا؟ برای اینکه راجع به قرآن اختلاف نیست. وقت محتوا چیه؟ چی گفتم؟ گفتم هر کجا قرآن گفته یا ایها الذین آمنو، لجنشینش امیرالمومنینه و اهل بیت. شما هر جا تو قرآن گیر کردید، قطب قرآن اینا هستن، راسخان در قرآن اینا هستن. علم الکتاب، الکتاب یعنی چی؟ یعنی قرآن، یعنی کل الکتاب. علم الکتاب پیش اهل بیت اینا رو گفتم. این لن یفترقا حتی یردا علی الحوض یه برند است که اهل بیت با قرآن یکی هستن. اما تو این فولدر، وقتی یه فولدره، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، فولدر رو باز کن، صدها صدها تایتل دیگه و صدها فولدر دیگه که باز اونا ساب فولدر دارن تو این قرار داره، مطالب زیادی. پس وقتی میخوام لنگ افترقا حتی یردا علی الحوض بگیم، وقت به مرور معلوم میشه که وقتی میگن که لنگ افترقا هرگز اصلا جدا نمیشن، این هرگز اصلا جدا نمیشن یعنی اینها با همن، تکوینن با همن، علمن با همن، بقاءن با همن، با همن. چون پیغمبر نگفته که از هم جدا نمیشن در چی، تکوینن یعنی در هستی قرآن اهل بیتن، در هستی اهل بیت قرآنه. حالا من یه به اصطلاح چند چیزی که تو ذهنم الان هست خدمتتون توضیح میدم. خب اینکه تمام مجملات قرآن رو اونا مفصل میکنن، تمام مطلقهای قرآن رو اونا قید میزنن، تمام مستثنا منه قرآن رو اونا استثنا میکنن، تمام توضیحات قرآن، تفسیر قرآن، تعبیل قرآن پیش اوناست. اونا چی؟ اونا هر چی دارن میگن ما از قرآن داریم. این هر چی داریم از قرآن داریم یعنی تو هم میتونی اونی که من هر چی دارم از قرآن استفاده میکنم از قرآن استفاده کنی؟ نه نمیتونم. یعنی چی؟ این یعنی چی؟ که هر چی اینا دارن از قرآن دارن. آیا ما میتونیم هر چی الان داریم میخوایم استفاده کنیم از قرآن استفاده کنیم؟ نه. در خود متن قرآن داره لا رحمن برای یا بسن الله فی کتاب مبین. آقای وهابی پیدا کن از این، از این لا رحمن برای یا بسن الله فی کتاب، این اتاق ما جلسه ما رو از قرآن پیدا کن. اینه دیگه، هیچ تر خشکی نیست مگر اینکه در قرآنه. حتی اگر اینا اینجوری میگن، روشن فکرا میگن این تر خشکی که میگن هیچ تر خشکی نیست مگر اینکه در قرآنه، منظور از تر خشک تر خشکای دینیه. تر خشکای دینی از قرآن پیدا کن، پیدا کن دیگه. شما توضیح احد رو از قرآن پیدا کن، توضیح صمد رو از قرآن پیدا کن، توضیح الله از قرآن پیدا کن، توضیح رب العالمین رو از قرآن پیدا کن، توضیح این که در قرآن میگه که انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، یعنی انسان آزاده، آزادی انسان رو از قرآن پیدا کن، پیدا کن. ظاهر قرآن نیست تو قرآن، قرآن قرآن اهل بیتی که اینا رو داره. یعنی چی؟ یعنی اون از این جمله میفهمه. الان یه معلم شیمی میاد یه فرمول شیمیایی میگه، یه فرمول شیمی میگه، اون از فرمول همون این میفهمه که من میفهمم؟ نه. پس همه چی تو قرآنه، همه چی تو این فرمولاست، اما کیه که این فرمولها رو بفهمه؟ اون وقت لنگ افترقا حتی یردا علی الحوض خیلی بیشتر دقت داره. جدا نمیشن یعنی هر جا قرآن رفت اهل بیت میرن، هر جا اهل بیت هستن قرآن هست. معناش چیه؟ معناش اینه که هم این کلمه خداست، هم اونا کلمات خدا هستن. جالبه بعد از لنگ افترقا حتی یردا علی الحوض اولین جملهش چیه؟ الا انهم امناء الله، یعنی اینایی که اینا از قرآن میگن امینن، امانتدار خدا هستن. آخه این جمله ممکن بود پیغمبر اکرم بفرماد که الا انهم علماء الله، الا انهم مثلا اصفیاء الله، عبداء الله، گفته چی؟ امناء الله. بعد از اینکه گفته این اصلا جدا نمیشه، اینا امینن. امینن یعنی چی؟ یعنی اینا چسبیده به قرآن هستن و با قرآن هستن، هر چی گفتن همونه. الا انهم امناء الله یعنی چی؟ یعنی ثقل اصغر و ثقل اکبری که به هم چسبیدن، اینا امناء الله هستن، اینا امانتدارهای خدا هستن، امانتدار خدا هستن. یعنی چی؟ یعنی اون حرفایی که میزنن امانت خدا رو میگن، از خودشون نمیگن. اون وقت لنگ افترقا یعنی چی؟ یعنی همونطوری که قرآن محفوظ از تحریفه، اینا محفوظ از تغییرن. محفوظ از تغییرن یعنی چی؟ یعنی معصومن. این لنگ افترقا حتی یردا علی الحوض یعنی اسمت رو میرسونه. لنگ افترقا حتی یردا علی الحوض یعنی چی؟ یعنی شما هر کجا که رفتی اگه با قرآنی باید با اهل بیت باشی، بدون اهل بیت نمیتونی، با اهل بیتی باید با قرآن باشی. و میبینیم که اینهایی که میگن ما اسلام داریم و تنها میگن قرآن، دروغ میگن. چون پیغمبر اکرم همه جا گفته لنگ افترقا حتی یردا علی الحوض، گفتن اینی مخلفون فیکم الثقلین، اینی تارکون فیکم الثقلین. این اینی تارکون فیکم الثقلین احتاب الله و اعتراتی اهل بیتی یعنی اینه با هم هستن، با هم هستن در وجود و تکوین، با هم هستن در بیان احکام، با هم هستن در ارائه خداشناسی، با هم هستند در هدایت انسان به سوی راه خدا که صراط المستقیم. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. قرآن به راه استوارتر هدایت میکنه. راه استوار چیه؟ راه مستقیم. پیغمبر در خطاب قدیر میفهمد انا صراط الله المستقیم الذي امركم بالاتباع ثم علي من بعدي ثم الائمه من بعده ولدي ائمه الهدى يهدون الى الحق وبه يعدلون. و جملاتی که هست پس اینا با هم هستن. با هم هستن یعنی چی؟ یعنی اگر کتاب هدایته، اگر کتاب علمه، اگر کتاب اخلاقه، اگر کتاب احکامه، اگر کتاب اعتقاداته، اینا وجودشون وجود اعتقادات علم اخلاق و احکامه. روی این لن یفترقا حتی یرد علی الحوض خیلی باید صحبت کنیم. و جالب ببین یه مسئله رو میگم، اگر دیدید یه ادعی به یه چیزی گیر دادن خیلی میکوبن، بدون اون اهمیت داره، یا از نظر مثبت یا از نظر منفی. خدا این همه شرک رو کوبیده، چرا این همه شرک رو کوبیده؟ والله تو شکو به الله شیعن. اولین جمله و برند اسلام چیه؟ قولو لا اله الا الله تفلهو. لا اله شرک رو رد میکنه، الا الله توحید اثبات میکنه. معلوم میشه شرک خیلی ضرر داره که اینجوری گفته. اگر دشمنان اسلام یه چیزی رو میکوبن، بدون که خیلی مهمه. دشمنان اسلام دیدن اگر بیان بگن که نه قرآن نه اسلام، خب مسلمان نیستن که، میرن کنار. گفتن چی؟ گفتن ما قرآن قبول داریم، فقط قرآن اهل بیت میذارم کنار. بدونین که این چسبیدگی اهل بیت به قرآن خیلی مهمه. برای چی این همه پیغمبر اکرم از اهل بیت صحبت کرده؟ یعنی شخص پرستی داشته. این همه ما روایاتی داریم که ما در حد خودمون بدونید، بالاتر بارو نبرید. خود پیغمبر اکرم بنابر روایت حضرت رضا علیه السلام میفرماد که منو بالاتر از مقامم نبرید، منو در حد خودم نگه دارید. در حد خودم، در حد خودم نگه دارید یعنی چی؟ یعنی من پیغمبرم، خدا نیستم. اما پیغمبر در همین خطاب قدیر میفرماید که کمالات و فضائل علی ابن ابی طالب بالاتر از این است که من در یک جلسه برای شما بگم. هر کس خبری داد از کمالات علی فصدقوه، تصدیقش کنید. اینجا تو خطابه قدیم و جاهای دیگه این همه روایات توی کتابهای، اصلا من کاری ندارم، توی کتابهای سنی راجع به فضایل و کمالات امیرالمومنین علیه السلام داره. این همه روایات در کمالات امیرالمومنین علیه السلام یعنی چی؟ چی میخواد بگه؟ چرا اینقدر از امیرالمومنین صحبت کرده؟ به خاطر اینکه قرآن چسبیده به امیرالمومنین. تقاضا میکنم یه سری به این مقدمات کتاب 17 گفتار بزنه، چون فارسیه میگم، نه اینکه چون من ترجمه کردم. در اینجا مقدمات تفسیر صافیه شیخ ملا محسن فیض کاشانی در 400 سال پیش، ترجمه محجت البیضاء، عرض کنم خدمت شما که فیض کاشانی که محجت البیضاء اصلاح و تصحیح و تحریر دوباره احیاء الاحیاء، عرض کنم که غزالیست که اومده به اصطلاح شیعیش کرده، روایت شیعی کرده. در 1000 سال پیش علی ابن ابراهیم قمی، در 1100 سال پیش، 200 سال پیش علی ابن ابراهیم قمی، عیاشی، اینا آوردن مطلب، آوردن روایت، آورده. شما مقدمات نگاه کنید. انسان مقدمات تفسیر صافی رو که نگاه میکنه، که ما 11 تاشو از 12 مقدمه ترجمه کردیم، میبینه که اصلا قرآن بدون ائمه معنا نداره، ائمه بدون قرآن هم معنا نداره. بله به ما گفتن ظاهر قرآن رو بخونید، همونطور که گفتن با ائمه ملاقات کنید، اما اگه بخوام یه بند انگشت در عمق قرآن بریم، جز با اهل بیت نمیتونیم. قرائت قرآن درسته، مخصوصا که خود سنی هم قبول دارن که قرآن محکم داره، متشابه داره، مطلق داره، مقید داره، عام داره، خاص داره، ناسخ داره، منسوخ داره. اینا رو از کجا بفهمیم؟ از کجا به دست بیاریم؟ لذا لنگفترقا بلا فاصله بعدش میگه الا انهم امناء الله فی خلقه و حکامه فی ارضه. در زمین نه حاکمن حکومت میکنن. در چی حکومت میکنن؟ فقط از نظر سیاسی. یکی از کارهایی که اهل تسنن کردن، منحرف کردن افکار رو، اینه اومدن گفتن حکومت یعنی حکومت زمامداری سیاسی و اجتماعی فقط. اصلا اینجوری نیست. حکومت و زمامداری حکومت هست در تفسیر قرآن، حکومت هست در تأویل قرآن. لذا در اون جاهایی که پیغمبر اکرم فرمود که علی ولی و خلیفه شماست، یه عبارت داشت و خلیفتی علی امتی و علی تفسیر کتاب الله عزوجل، داشتیم دیگه، و علی تفسیر کتاب الله عزوجل. هم خلیفه است و جانشین منه بر امتم و هم جانشین منه بر تفسیر کتاب خدا. بر تفسیر کتاب خدا جانشینه یعنی چی؟ یعنی جانشینی دو تا معنا داره. معنای جانشینی و حکومت بر جامعه، معنای جانشینی و حکومت بر دین و تسلط بر آیین و تسلط بر مسائل کتاب، حلال و حرام، تفسیر، تأویل و تمام اینها. این نشون میده که این معنای حکومت و حکامه فی ارضه یعنی حاکمان هستن در زمین، حاکم در علم، حاکم در عصمت، حاکم در اخلاق، حاکم در زمانداری، حاکم بر طبیعت. یعنی حکومت ائمه در سه جهت، در سه فولدر اصلی هست: حکومت بر علم و دانش، حلال و حرام، حکومت بر زمانداری سیاسی و اجتماعی، حکومت بر جهان. حکومت بر جهان یعنی چی؟ یعنی اگر نظر امام علیه السلام نباشه که این گل الان شکوفا بشه، شکوفا نمیشه، تو قنچه میمونه. بلا تکبیری معنیش اینه دیگه، اصلا غیر از این نیست. و غیر از این اصلا جهان توجیه نداره، برای اینکه جهان قانون داره، قانونش باید یه رهبر قانون داشته باشه. عقلا رهبر قانون باید کسی باشه که بر اینا مسلط باشه. همونطوری که شما مگه نمیگین اگر آفتاب نباشه این گل شکفته نمیشه؟ آفتاب قدرتش بیشتری امام زمان علیه السلام. اگر آفتاب نباشه این آب جاری نمیشه. اگر آفتاب نباشه این عرض کنم که الکترون دور پروتون حرکت نمیکنه و امثال اینا. و حکام و فی هرزه معناش اینه. بعد پیغمبر اکرم میفرماد که علا وقت ادیت و علا وقت بلغت و علا وقت اسمعت و علا وقت اوزهت، که این جملاتی که حضرت میفرمایند در اینجا جملات فوق العاده ای است راجع به اینکه من مأموریت خودم انجام دادم. مأموریت چی بوده که انجام دادی؟ اینه که این ثقلین با هم دیگه متصلن، جدا نمیشن. این مهمترین مطلب. لذا یعنی اینجوری بگم، امامت جزء اصول دینه. بسیار خوب، اعتقادات چیه؟ شناخت خداست، شناخت پیغمبره، شناخت امام. نه خیر، شناخت امام نیست، شناخت امام شناخت خداست. معرفت کافی داشتیم دیگه، حدیثش خوندم براتون. امام صادق علیه السلام، طرف از امام صادق علیه السلام پرسید، گفت معرفت الله چیه؟ فما معرفت الله؟ گفت تصدیق الله و تصدیق رسوله و الاعتماد به امامت امیر المؤمنین و ائمه الهدى. معرفت الله شناخت امامه. اگر این روایت رو نداشتیم نمیتونستیم بگیم. یعنی اگر کسی معرفت امام نداشته باشه خدا رو نشناخته. بعد آخرش حضرت میفرماید که هاکذا یعرف الله، در اون روایت حدیث کافی، هاکذا یعرف الله، خدا اینجوری شناخته میشه. اگر اینجوری فکر میکنم صفحه 180 جلد 1 بود، اگر اینجوری نشناختی خدا رو نشناختی. اینجوریه؟ اگر اینجوریه، قرآن چه کتابیه؟ کتاب خداشناسیه. امیرالمومنین کیه؟ خداشناسیه. لن یفترقا حتی یرد علی الهوز. یه نکته ای رو میگم که به اصطلاح امروز هم صبح به بچه ها گفتم، نکته خیلی جالبیه. ببینید، فلاسفه اومدن گفتن که حکمت بر دو قسمه: حکمت نظری، حکمت عملی. حکمت نظری گفتن اعتقادات، اثبات خدا، توحید خدا، افعال خدا، مثلا عرض کنم که صفات خدا، اینها حکمت چیه؟ نظریه، تئوری. حکمت عملی چیه؟ حسد بده، دروغ بده، کبر بده، تواضع خوبه، اینا حکمت عملیه. و یا دنبال حکمت عملی کارهای فقهی، معاملات، اینا جز حکمت عملی. ائمه بلد نبودن این تقسیم بکنن، پیغمبر بلد نبود. یک دونه جمله آیه قرآن نداریم که بگم، نمیخوام بگم من حرف غلطی زدم، حکمت یا عملی نظری خود انسان تقسیم میکنه، ولی ائمه اینجوری نگفتن. ائمه گفتن ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات. آمنوا و عملوا الصالحات تو یه آیه با هم دیگه وصله. ائمه گفتن الایمان عمل کله، تمام ایمان عمله. دین ما دین تئوری نیست، دین پرکتیکال، عمله. دین عمله. حالا که دین عمله، باید اینجوری بگیم کی عمل در وجود کی پیاده شده؟ ها، در وجود اهل بیت. لذا به امیرالمومنین علیه السلام میگن که قرآن ناطق، به قرآن میگن امام صامت. بعضی از واژه ها هستند در قرآن کریم هم بر امام اطلاق شده و هم بر امیرالمومنین علیه السلام اطلاق شده. یکی از اون واژه ها همین امام. امام و کل شیء احسیناه فی امام مبین. ظاهرش قرآن، باطنش امیرالمومنین تا امام زمان علیه السلام هستن. امام مبین کیه؟ امام زمان. امام مبین کیه؟ کتاب مبین کیه؟ قرآن کریمه. کتاب مبین چیه؟ کتاب وجود امیرالمومنینه و اینها بر هم دیگه منطبق میشن. خیلی از اصطلاحات هست. نور، ذکر، هم قرآنه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ذکر هم علی است هم قرآنه. تو روایات اینا داره، ما چیکار کنیم؟ 40 اسم در قرآن برای خود قرآن هست که ما در مقدمه همین 17 گفتار این 40 اسم آوردیم، آیاتش هم آوردیم. غیر از یک اسم که از روایات استفاده میشه، تمام اسمهای دیگه اونجوری که یادم میاد ما نشانه آیه قرآنی داریم. پس لن یفترقا حتی یردا علی الروس. بعد در پایان این بخش حضرت میفرماید که علاوه ان الله عز وجل قال و انا قلت عن الله عز وجل. حرف از خودم نمیزنم، خدا گفته، منم از طرف خودم میزنم. الا انه لا امیر المؤمنین غیر اخی هذا، که شنیدم این ایستگاه مینا که دوتا تابلو برای خطاب زدن، این جمله رو شنیدم نوشتم. من خیلی دلم میخواد که یه روز برم ببینم، هنوز نشده برم ببینم. الا انه لا امیر المؤمنین غیر اخی هذا. امیر المؤمنین فقط این برادرمه. امیر المؤمنین فرمان فرمای ایمانیانه، غیر از این فرمان فرمای ایمانیان نیست. فرمان فرمای ایمانیان یعنی چی؟ یعنی قرآن ناطق. برای اینکه قرآن میگه ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، پس بنابراین قرآن چیه؟ فرمان فرمای ایمانیان. امیرالمومنین هم فرمان فرمای ایمانیان. ان الله یامر بالعدل والاحسان و ینهی عن الفحشاء والمنکر. خدا این فرمان فرمای ایمانیان و این قرآنی که هدایت میکنه به راه اقوام، فقط امر خدا رو اطاعت میکنه. لذا در آخر پیغمبر میفرماید که من از طرف خدا میگم امیرالمومنین غیر از این برادرم کسی نیست. و یکی از بزرگترین جنایات اهل تسنن و تئوریسین هاشون اینه که اومدن از همون اول این فرمایش پیغمبر رو که اینقدر تاکید کرده مخالفت کردن، به خلیفه اول و دوم و سوم امیرالمومنین گفتن. بعد نوبت رسید به حجاج ابن یوسف امثال اینها که اینها خلفای جور بودن، خودشون هم میگن بنی عباس و بنی امیه همشون گفتن امیرالمومنین. یعنی طوری هم جو ایجاد کردن که حتی در تقیه مجبور بودن عرض کنم خدمت شما که چون لعنت کرده بود، لعنت کرده لا تحل امرت المؤمنین بعدی لعهد غیره، اینا لباس بر خودشون گذاشتن، ائمه تو تقیه اطلاق کردن که تمام وزر و ببالش میره به گردن اونها. و این نشون میده که پیغمبر اکرم از همون اول چقدر پیشبینی میکرده تمامی این به اصلاح پیشامدهایی که باید پیش میامد. رسیدیم به اول قسمت 4. چون این حدیث رو راستش من ماه ذیحجه شده، تو ماه ذیحجه یه بحث دیگه شروع خواهم کرد که هنوز فرصت نشده شروع کنم، ولی این بحث منم با بحث ذیحجه منافات نداره. در ماه ذیحجه، اگه در ماه ذوالقعده توجه داشتید، راجع به کی صحبت میکردیم؟ حضرت رضا. و مخصوصا از چی؟ از این آرگومنت ها و مباحثاتی که احتجاجاتی که داشتن. در ماه ذیحجه تصمیم گرفتم درباره امیرالمومنین بحث کنیم، سعی کنم احتجاجاتی که پیغمبر، احتجاجات نه فقط حدیث های معمولی که خیلی زیاده، مقداری از احتجاجاتی که پیغمبر تا امام زمان علیه السلام داشتن راجع به امیرالمومنین علیه السلام بیارم که خیلی جالبه. اینم همین عرض کردم که احتجاج حضرت رضا و بحثی که داشتن با علما در مجلس معمون بود، بحثی شد، بحث آل محمد و اطرت بود. خلاصه بحث این بود که پیغمبر فرمود که اینا گفتن، علمای سنی اونجا گفتن که منظور از آل امت پیغمبر. حضرت رضا فرمود اگر منظور از آل امت پیغمبر باشه، باید تمام اینها اهل بهشت باشن، در حالی که آیات قرآن امت پیغمبر را دسته های مختلفی تقسیم میکنه، اهل بهشت و اهل جهنم و متوسط و سابقون بالخیرات از این حرف. گفتن که پس منظور از آل چیه؟ فرمود فقط اطرته. مأمون به حضرت رضا عرض کرد که شما چه دلیلی دارید؟ حضرت فرمود که 12 به اصطلاح دلیل دارم برای اینکه منظور از آل اطرت هستن. و فرمود در 12 خداوند متعال عرض کنم که فی اثنی عشر موضعاً مسئله عترت را تفسیر کرده، چون آیه ای را خوندن حضرت رضا علیه السلام که آیه بود ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریه هم بعضی هم بزر برگزیده، گفت برگزیدگان کیا هستند؟ حضرت فرمود که آل و عترت با هم دیگه هستند. سه تا استدلال کردن و اما رابعه، اما چهارمین استدلالی که امام رضا علیه السلام کردن بر چی؟ برای این که منظور از آل فقط عترت است، نه اومده پیغمبر که گفت شما روایتی که نقل میکنید روایتتون غلطه و اصلا اینجوری نیست. آیه اولی که آوردن انز عشیرت کل اقربین بود، آیه دومی که آوردن انما یرید الله لیصب عنکم الرجس اهل البیت بود که 33 احزابه، آیه سومی که آوردن عرض کنم که آیه تعالوا ندعوا ابناءنا و ابناءکم بود که 214 شعراست. حالا میفهمن و اما رابعه، اما چهارمین استدلالی که میکنن فاخراجه الناس من مسجده ما خلل الاطره، همه تاریخ ها نقل کردن که پیغمبر به دستور خدا تمام مردم را که در مسجد شبا منزل میکردن و دور تا دور مسجد النبی منزل بود و اتاقشون به اصطلاح در داشته، یه در بیرون داشته یه در تو داشته برای مسجد که بیان مسجد، تمام اونا رو پیغمبر دستور داد ببندن و فرمود که هیچ کس حق سکونت در مسجد دیگه نداره جز خانواده علی. حتی ابوبکر گفت اجازه بدید من یه سوراخ گذاشته بود برای اینکه از سوراخ نگاه کنه، میگفت دلم تنگ میشه یا رسول الله برای شما که شما میاد من از اتاقم نگاه کنم ببینم کی تشریف میارن، که گفت نه اونم نمیشه باید درو ببندی. خیلی بله، این آیه چهارم فاخراجه الناس من مسجده ما خلل اطره نتكلم الناس في ذلك، مردم صحبت کردن و عباس عموی پیغمبر هم صحبت کرد، گفت چرا؟ فقال یا رسول الله ترکت علی و اخرجتنا، علی را گذاشته تو مسجد خونش باشه و در خونش به مسجد باز بشه ولی ما رو بیرون کردی. فقال رسول الله ما انا ترکته و اخرجتكم، من نه علی را در مسجد گذاشتم نه شما رو بیرون کردم، ولکن الله ترکه و اخرجكم، خدا او رو در مسجد گذاشته و شما رو از مسجد بیرون کرده. به عموش گفت، خیلی احترام میکرد پیغمبر به عباس عموش. و فی هذا بیان و قوله لعلی علیه السلام، این حضرت رضا فرمود این توضیح همان است که پیغمبر به علی علیه السلام فرمودن انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. قالت العلماء این هذا من القرآن، گفت این کجای قرآن انت منی به منزلت هارون من موسی، تو به منزله هارون نسبت به موسی هستی، یعنی استثناء هستی، همونطوری که هارون جانشین موسی بود و خیلی به موسی نزدیک بود و نایب موسی بود و وزیر موسی بود، تو هم وزیر من هستی. قال ابوالحسن علیه السلام اوجدکم فی ذلک قرآنا اقرؤه علیکم، الان در قرآنی که من برای شما قرائت میکنم. قالوا هات، گفتن بخون. و قال علیه السلام قول الله عز وجل و اوحینا الی موسی و اخیه ان تبوا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، اون آیه است، ما وحی کردیم به موسی و برادرش هارون که برای قوم خودتون در مصر خانه هایی بسازید و برای خودتون هم خانه بسازید، خانه شما قبله خانه های اونها باشن، یعنی موسی و هارون اتاقشون خونه شون قبله خانه های دیگه بوده، به طرف خونه اونها نماز میخوندن. فی هذه الآیه منزلت هارون من موسی، اینجا منزله هارون و موسی معلوم شده، درسته؟ خب منزله هارون و موسی چی بوده؟ اینی که خونه موسی و هارون قبله بوده، من و علی هم محور و قبله شما مردم هستیم و خانه ما میتونه تو مسجد باشه که نه اینکه قبله مردم بوده، محل مراجعه مردم بوده. حضرت رضا علیه السلام میفرماد موسی و هارون اتاقشون قبله مردم بود، اتاق پیغمبر و امیرالمومنین هم که مسجد محل زندگیشونه مورد مراجعه مردمه. و فی هذه الآیه منزلت هارون من موسی و فیها ایضا منزلت علی من رسول الله و مع هذا دلیل ظاهر فی رسول الله حين قال، این دلیل روشن نیست درباره این که حضرت فرمود ان هذا المسجد لا يحل لجنب ولا حائز الا لمحمد و آل محمد. هیچ جنوب و به اصطلاح کسی که دارای عادات زنانه هست نمیتونه در این مسجد وارد بشه. این مسجد مخصوص محمد و آل محمده. آل محمد آیا همه هستن؟ میخواد اینو بگه، میخواد بگه آل محمد فقط عترت هستن. اگر آل محمد همه بودن که همه را از مسجد بیرون نمیکرد. فقالت العلماء هذا الشر و هذا البيان لا يوجد الا عندكم معشر اهل بيت رسول الله. گفت این توجیه و شر فقط پیش شما پیدا میشه، ما اینو قبول نداریم، ما این توجیه رو نداریم. قال ابو الحسن و من ينكر لنا ذلك و رسول الله يقول. چی میتونه منکر این اختصاص بشه، یعنی جایگاه مقام موسی و هارون بشه، در حالت که پیغمبر میفرماد انا مدینة العلم و علیم بابها فمن اراد مدینة العلم فلیعتها من بابها ففیما اوزهنا و شرحنا من الفضل و شرف و تقدمت و الاستفاء و التهاره ما لا ينکره الا معاندون ولله عز و جل الحمد على ذلك فهذه اربعه. فرمود انا مدینة العلم و علیم بابها. شهر علم علی در اون ورودی شهر، هر کی میخواد وارد این شهر علم بشه باید با علی تماس بگیره. پس کیست؟ فمن اراد مدینه العلم فلیعتها من بابها. هر کسی که میخواد به شهر علم برسه باید از درش وارد بشه. ففیما اوزهنا و شرحنا من الفضل و الشرف. در چی ما توضیح دادیم، در چی توضیح دادیم و شهر دادیم فضل و شرف و مقدم بودن و برگزیدگی و طهارت را. مالا ینکروه الا معاندون. ما در اونجای توضیح دادیم که هیچ کس جز معاندان نمیتونن مقام علی را منکر بشن و خدا را حمد میکنم. این چهارمین دلیل. مأمون و علما بفرمایید، این دلیل بر این است که عترت آل هستن و آل امت نیستن. اگر آل امت بودن امت میتونستن بیان شب تو مسجد بخوابن و نمیتونن. و اما الخامسه فقول الله عز و جل. خیلی جالبه این. خود من این استدلال رو، این قسمت استدلال رو از امام رضا علیه السلام نمیدونستم، نشنیده بودم تا اینکه اینجا دیدم. پنجمین دلیل و پنجمین آیه. پنجمین دلیل و آیه برای چی؟ برای اینه که آل فقط عترتم و آل امت نیستم. حضرت فرمود که فقول الله عز و جل آیه کریمه و آت زل قربا حقه. به زل قربا و خیشان حقشونو بدید. پیغمبر حق ذوی القربا بهشون بده. خصوصیتون خصهم الله العزیز الجبار بها و استفاهم علی الامه. این دیگه مال همه است. به ذوی القربا حقشون رو بدید. یه خصوصیتی است که خدای عزیز جبار اختصاص داده بر امت، نه انتخاب کرده این عترت را بر امت. فلما نزلت هذه الآیه علی رسول الله قال ادعوا لی فاطمه. حالا کجا داره میگه امام رضا علیه السلام؟ مجلس نشستن، علمای سنی نشستن، سنیای متعصب، مأمون هم نشسته داره استدلال میکنه. میگه موقعی که این آیه نازل شد پیغمبر فرمود فاطمه رو بخوانید، بگید بیاد پیش من. فدعوا حالا فقال یا فاطمه قالت لبیک یا رسول الله فقال ان فدک لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب. فدک چیزی است که شمشیر زده نشده، اسبی تاخته نشده برای فتحش، اونا خودشون تسلیم شدن و دادن. وحیه لی خاصه. فقط در قرآن کریم در سوره حشر داره دیگه. میدونید که خیلی این استدلال جالبه. توجه بفرمید آیه رو. ما افاء الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب. ما افاء الله علی رسوله منهم. اونی که از میان اون مخالفینی که باشون جنگ داشتن خداوند متعال اختصاص به اونا داده، فیع رسول و خدا قرار داده. فیع یعنی حق اختصاصی قرار داده. فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب. نه شمشیری زدید، نه اسبی سوار شدید، نه اسبی تاختید. ولکن الله یسلط رسله علی من یشا. خدا پیامبرانش رو مسلط میکنه بر هر کی میخواد. والله علی کل شیء قدیر. ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى. اونی که از اهل قرى خداوند فیع رسول قرار داده، فلله وللرسول ولذل قربا ولیتاما والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم. دوله تداول، متداول یعنی دست به دست چرخیدن. برای اینکه این اموال فیعه و مال خدا و رسول و ذوی القربا است، در اختیار امام و در اختیار پیغمبر، نباید متداول بشه و دولت بشه و تداول پیدا کنه، دست به دست بگرده. اموال اختصاصی اوناست. حضرت رضا علیه السلام میفرماید که موقعی که این آیه نازل شد حضرت رسول فرمود ان فدک لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب و هی لی خاصه. فدک حق اختصاصی. احساسی منه، چون شمشیر زده نشده، خون ریخته نشده، اسب تاخته نشده. دون المسلمین، مال مسلمان عمومی نیست. وقد جعلت حالک فاطمه، اینو به تو دادم. لما امرنی الله به، چون خدا به من امر کرده. چی گفته؟ گفته وعات زلقربا حقه، تو زلقربا هستی. هیچ سنی نمیتونه منکر این بشه که حضرت زهرا زلقرباست. فخوزی ها لک ول ولدک فاطمه، اینو بگیر، مال خودت مال فرزندان. فهازه الخامسه، این پنجمین دلیل است بر این که خداوند متعال آل را از امت استفا کرده، برگزیده، و آل همون اطرته. فهازه حضرتی صحبت میکنن، آخرش دوباره میفهمن با حاصل خامسه. این پنجمین آیه است که گفتم و پنجمین دلیل است که گفتم و میفرماید. و اما سادسه، فقول الله عز و جل، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، بگو که از شما اجری و مزدی نمیخوام مگر محبت ذوی القربای خودمو. فهذه خصوصیتون للنبی صلی الله علیه و آله دون الانبیا، این فقط اختصاص به پیغمبر داره، انبیا دیگه اینجوری نبودن. به پیغمبر گفته که بگو که من آخه اینا جمع شدن در مدینه، گفتن شما خرجت زیاده، از مکه اینجا مهاجرت کردی، اطرافتم زیادن، خرجتون زیاده، ما براتون شهریه مشخص میکنیم ماهیانه. مسلمان ها گفتن، گفت من باید ببینم خدا چی میگه. وحی نازل شد، قل لا اسألكم علیه اجرا، من اجر و مزد از شما نمیخوام الا المودت فی القربا. در یه آیه دیگه داره ما سألتكم من اجر فهو لکم، اگر اجری از شما میخوام این اجر برای خودتونه، برای خودم نیست. و اون اینه که شما مودت ذی القربا رو داشته باشید که بتونید اهل بیت منو و خانواده منو محبت کنید و نگه دارید. حالا این آیه شو برای خدمتتون میخونم که این اجر، ما سألتكم من اجر فهو لکم، هرچی که من اجر از شما خواستم این به نفع شماست، من اجری از شما نمیخوام. این رو میفرماید. چقدرم 40 بار اجر اومده در قرآن، ما سألتكم من اجر فهو لکم، و ما اسألكم علیه من اجر، این اجری علی رب العالمین 127 شعرا، و ما اسألكم علیه من اجر، این اجری الا علی رب العالمین 109 شعرا، و ما اسألكم علیه من اجر، این اجری الا علی رب العالمین 145 شعرا، 164 شعرا، 180 شعرا. بعد اون آیه‌ای که می‌فرماید که و ما سألتكم من اجر فهو لکم، ما سألتكم من اجر فهو لکم، اونی که از شما اجری خواستم این به نفع شماست، برای شماست. چرا به نفع شماست؟ برای اینکه مودت ذی القربا به خاطر شماست. شما وقتی ذی القربا منو دوست داشتید، هم خدا شما رو دوست داره، هم اخلاق روحیتون عوض میشه. بعد میفرماید که فهذه خصوصیتون للنبی دون الانبیا، و خصوصیتون للآل دون غیرهم. اجر رسالت پیغمبر مخصوص آله، مخصوص همه امته. و ذالک ان الله حکا عن الانبیا فی ذکر نوح، یا قوم لا اسألكم علیه مالا ان اجری الا علی الله. نوح میگه من هیچ کدوم اجر نمیخوام، اجر من بر خداست. و ما انا بطارد الذین آمنو، من مؤمنین رو طرد نمیکنم، انهم ملاقو ربهم ولکنی اراکم قوما تجهلون. از هود حکایت میکنه لا اسألكم علیه اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی، افلا تقل، فقط همین میگه من اجری از خدا نمیخوام، اجر من فقط بر گردن خداست. ولی موقعی که صحبت پیغمبر میشه میگه لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، فقط پیغمبره که اجر رسالتش رو مودت فی القربا گفته. و قال لنبیه صلی الله علیه و آله قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، ولم یفرض الله مودتهم الا وقد علم انهم لا یرتدون عن الدین ابدا. مودت اونها رو واجب نکرده مگر اینکه میدونه اونها همیشه دین دارن. ولا یرجعون الی ضلاله ابدا، یعنی اینا معصومن. مودت اینا رو که اجر رسالت قرار داده، بلکه میدونه اهل بیت هیچ وقت از دین خدا بر نمیگردن و اسمتشون محفوظ و همیشه دین دارن. و اخرى ان یکون الرجل وادا للرجل فیکون بعض اهل بیته ادوا له فلا یسلم قلب فأحب الله أن لا يكون في قلب رسول الله على المؤمنين شيء إذ فرز عليهم مودة ذي القربى فمن أخذ بها وأحب رسول الله وأحب أهل بيته لم يستطع رسول الله أن يبغضه. خدا میخواد یه کاری بکنه که پیغمبر اکرم به عنوان اجر رسالت خودش خانواده هایی را که نسبت به اهل بیت مودت دارن اونها رو دوست داشته باشه، اونها رو دعا کنه. و اینجوری نمیشه که یک کسی پیغمبر رو دوست داشته باشه اهل بیتش رو دوست نداشته باشه. اینا رو گفته فعلا رسول الله یبغضه، کسی که محبت اهل بیت رو نداشته باشه رسول خدا باید مبغض او باشه، برای اینکه فریضه ای از فرائض خدا رو ترک کرده. و ایو فضیلتن و ایو شرفین یتقدم هازا. میفرماید موقعی که خدا بر پیغمبرش قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا را نازل کرد، قام رسول الله صلی الله علیه و آله فی اصحابه، در میان اصحاب پیغمبر ایستادم. فحمد الله و اثنا علیه و قال ایها الناس ان الله، پیغمبر ایستاد فرمود مردم خدا بر شما واجب کرده، فهل انتم مؤدو، آیا واجب ادا میکنید؟ فهم انتم معدو فلام یجب ادا، کسی جواب نداد. فقام فیهم یوما ثانیا فقال مثل ذلك فلام یجب ادا، فردا هم دوباره استاد گفت خدا از شما دعوت کرده، آیا وظیفتون ادا میکنید؟ فقام فیهم یوما ثالث، روز سوم دوباره این کار کرد. فقال ایها الناس ان الله قد فرض علیکم فرضا فهل انتم معدو، واجبی بر شما آماده کرده خدا، ادای واجب میکنید؟ بازم جواب نداد. فقال ایها الناس انه ليس ذهبا ولا فضه ولا معقولا ولا مشروبا، اینی که گفتم خدا واجب کرده نه طلاس نه نقره است، نه طلا بدید نه نقره، نه نوشیدنی نه به اصطلاح خوردنی، چیزی از شما نمیخوام، چیزی دیگری است. قالوا فهات اذن، پس حالا که طلا و نقره از ما نمیخوای، اونی که واجب کرده از ما بخواد. فهات اذن فطلا علیهم هذه الايه، قف لا اسالكم عليهم موده الا الموده في القربى، گفت من محبت میخوام، طلا و نقره شما نمیخوام. فقال اما هذا فنعم، چشم این کارو میکنیم. فما وفا بهی اکثرهم، حضرت رضا علیه السلام میفرماد که اقدار کردن روز سوم اما اکثرشون وفا نکردن و کامل نکردن. بعد فرمود که ثم قال ابو الحسن علیه السلام، سپس حضرت رضا علیه السلام فرمود حدثني ابي عن جدي عن ابائه عن الحسين بن علي قال اجتمع المهاجرون والانصار الى رسول الله فقالوا ان لك يا رسول الله معونه في نفقتك وفي من ياتيك من الوفود وهذه اموالنا مع دماءنا فاحكم فيها بارا معجورا ائت ما شئت وامسك ما شئت من غير حرج. گفتن تو خیلی مهمون داری، گروه های میان، باید از نه پذیرایی کنی، خرج کنی، تمام اموال ما در اختیار شما، هر چی میخوای به ما بده، هر چی نمیخوای به ما نده. بعد از اینکه آیه نازل شد اون وقت پیغمبر فرمود فانزل الله عز وجل علیه روح الامین فقال یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا لا تعزو قرابتی، خیشان من اذیت نکنید من بعدی. فخرجوا فقال اناس منهم، از مسجد بیرون اومدن بعد از خوندن این آیه، یه عده گفتن ما حمل رسول الله علی ترک ما عرضنا علیه الا لیحسنا علی قرابته من بعده، فقط تمام این کارا رو کرد به خاطر اینکه ما به خیشانش محبت کنیم. ان هو الا شیء افتراه فی مجلسه، به خدا افترا بسته، با این کار کافر شدن، برای اینکه به پیغمبر گفتن این از طرف خدا نبود، خودش گفته. و کان ذالک من قولهم عظیما، حضرت میفرماد گفتار بزرگی گفتن. اون وقت خدا این آیه رو نازل کرد ام یقولون افترا، آیا میگویند که این پیغمبر افترا بسته؟ قل ان افتریته فلا تملكون لی من الله شیئا، اگه من به خدا افترا بستم خدا عذاب بر من وارد میکنه، شما نمیتونید جلوی عذاب خدا رو بر من بگیرید. هو اعلم بما تفیزون فی کفا بهی شهیدا بینی و بینکم و هو الغفور الرحیم. تمام شد این قسمت تا هفتم. فبعث الیهم النبی صلی الله علیه و آله فقال هل من حدثن فقالوا ای والله یا رسول الله لقد تكلم بعضنا كلاما عظیما فكرهنا. بعد حضرت فرستاد دنبال اونا که چیا گفتید، حادثه پیش اومد، گفتن بله بعضی از ماها حرف بزرگی زدیم، ناراحتیم، کراهت داریم. فتلا علیهم رسول الله، پیغمبر اکرم این آیه رو برای اونها خوندم یقولون افترا فبکو، یه دشون گریه کردن. وشتد بکاهم فانزل الله عز وجل این آیه رو نازل کرد و هو الذی یقبل توبه عن عباده، خدا آن نیست که توبه را از بندگانش قبول میکند و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون. فهذه السادسه، حضرت رضا علیه السلام این ششمین دلیله. این افتریته هشت احقافه و هو الذی یقبل توبه عن عباده و یعفو عن السیئات هم آیه 25 شوراست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.